أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با معاطات بود. گفتیم که در معاطات کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که شش قول هست. قول منسوب به شیخ مفید علامه مقامه، بر اینکه معاطات مستلزم ملک است و ملک لازم مانند سایر بیع ها، بیع به ایجاب و قبول لفظی. قول دوم مدعای مرحوم محقق کسانی است که ایشون فرمودن بر اینکه معاطات با قصد تملیک مستلزم ملک است، ولی ملک جائز. و کلمات مشهور را هم تعبیر به اباحه کردن حمله بر این معنا کردن. قول سوم تفصیلی است که بین موارد تقدم مقابله و صحبتی مثلا در رابطه با بیع قبل از معاطات انجام بگیره، بعد عمل معاطات انجام بگیره، اونجا مفید ملک است، ملک لازم مانند سایر بیع های به ایجاب و قبول سلام علیکم. و بین مواردی که معاطات ابتداعا انجام بگیره، اونجا مثلا افاده ملک جائز یا اباحه. قول چهارم قول معروف بود، ظاهر تعبیرات فقها این بود که معاطات مستلزم اباحه تصرف است مطلقا. و قول پنجم باز همون قول با تخصیص تصرف به تصرفاتی که لا تتوقف على الملك. و قول ششم قول به فساد معامله معاطاتی است و عدم ترتب شیئی نه اباحه و نه ملکیه. مدارک چهار قول از این شش قول گذشت، رسیدیم به دو قول چهارم و پنجم که قول مشهور است. در حقیقت ظاهر عبارت مشهور این است که معاطات مستلزم اباحه تصرف است. این اباحه تصرف حالا یا مطلقا یا فقط اونهایی که متوقف بر ملک نیست، دو شکل تصور میشه، زیرا که اباحه کلن اباحه تصرف در مال بر دو قسم است: اباحه شرعی و اباحه مالکی. اباحه شرعی، اباحه مالکی عبارت از اون اباحه است که در حقیقت به اذن خود مالک و رضای مالک انجام میگیره. جایی که شخصی اذن بده به دیگری در تصرف در مال او، مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا باذنه، با اذن او دیگه حلال است. این حلیت چون مستند به اذن خود مالکه، ازش تعبیر میشه به اباحه مالکی و دائر مدار اذن مالک. اباحه شرعی اون اباحه ایست که شارع ابتداعا قرار بده در این مورد یک مالی مربوطه به اذن مالک نباشه. فرزن مثلا اگر از انت و مالک لی ابیک در بعض موارد به مقدار ضرورت یا مطلقا ثابت شده که اب مباح است تصرف کردنش در اموال پسر خودش، اولاد خودش، یا به اندازه ضرورت یا مطلقا، اون اباحه شرعی است. یعنی حتی اگر پسر اذن نده و راضی هم نباشه، پدر حق تصرف در مال او و اباحه تصرف در مال پسر را داره در مقدار مثلا ضرورت. پس ما دو نوع اباحه داریم. این اباحه‌ای که در اینجا گفته شده در این دو قول، ممکن است اباحه شرعی اراده شده باشه که شارع حکم کرده بر این که در مورد معاطات یباح التصرف از برای دو متعاطیین، که میشه اباحه شرعی. یا این اباحه ممکنه مقصود فقها که تعبیر به اباحه کردن اباحه مالکی باشه، که خود عمل معاطات مستلزم مثلا اذن به تصرف دیگری در این مال باشه. اگر مقصود اباحه شرعی باشه، که شاید بعضی از تعبیرها مثلا قابل حمله بر اباحه شرعی است. اباحه شرعی دلیل شرعی خاص میخواد، چون مال مال غیر مقتضای قاعده حرمت تصرف در مال غیر است بدون اذن او. پس بنابر ادعای اباحه شرعی در اینجا دلیل خاصی بر این اباحه شرعی لازمه. دلیل خاص عبارت از ممکنه دلیل خاص در اینجا در حقیقت یکی از این دو دلیل باشه. دلیل اول ادعای اجماع یا سیره عقلا بر این که در موارد معاطات ترتیب آثار اباحه رو میکردن، تصرف میکردن متعاطیین در مال، انتفاع میجستن به دو مال بعد از معاطات. مثلا بگیم این اجماع یا این سیره عملی متشرعه یا عقلا کاشف از وجود اباحه شرعی باشه در اینجا، شارع هم امضا کرده، یا اگر سیره متشرعی باشه که خودش ابتداعا کاشفه از این است که شرعا اینجا اباحه شرعی قرار داده شده، که این دلیل تام نیست. اما اجماع، مثلا تحصیل اجماع در این مسئله که از کلمات فقها هم روشن مدارک استدلالاتشون، اجماع تعبدی در چنین مسئله نیست. بعد با مخالفت مانند شیخ مفید اصلا اجماعی نیست در این مسئله، بلکه با اون مطلبی که مرحوم محقق ثانی فرمودند که مقصود فقها از اباحه اصلا ملکیت است، شک در اصل مراد اونها قرار میگیره، ملکیت متزلزل است. پس اجماع اولا صغراش درست نیست، ثانیاً تام من بشه مدرکی است و اجماع تعبدی نیست. سیره عملی متشرعه و یا عقلا هم روشن است که سیره بر اباحه شرعی نیست، بلکه سیره بر اباحه، اگر سیره باشه در این مورد، سیره بر اباحه مالکی است. این ظاهر سیره این است که عرف عقلا و همچنین متشرعه در اینجا به اذن خود اون متعاطی عمل میکنن، انتفاع میجورن در این مالی رو که به معاطات رد و بدل شده میان اونها. مضافاً بر این که سیره خارجی بر تملیکه نه بر اباحه تصرف، پس برابر این دلیل درست نیست. دلیل دومی که برای اباحه شرعی اقامه شده در اینجا این است که گفته شده است در اینجا ما مقتضای قاعده این است که معاطات بیع باشه و صحیح و لازم، ولی خب اجماع قائم شد بر این که معاطات مستلزم ملکیت لازمه نیست، بلکه اجماع مثلا قائم شد بر این که مستلزم ملک هم نیست. ما رفعیت میکنیم از مقتضای قاعده به مقداری که اجماع و دلیل لبی اقتضا کرده خلاف قاعده را، نه بیشتر از این، چون این اجماع در حقیقت مخصص و مقید مقتضای قاعده است و مقید اون اطلاقات است. مقیدات و مخصصات به اون اندازه بهش تمسک میشه که لابد منه، هر مقداری که ثابت شد درش تخصیص و حکم بر خلاف مقتضای قاعده رفعیت میشه از مقتضای قاعده، در ما ادای او تمسک به مقتضای اصل، رجوع به همون مطلقات و عمومات صحت و عمومات مقتضای قاعده است. وقت گفته میشه که اجماع و دلیل لبی بر عدم ملکیت لازم یا عدم ملکیت در اون جاهایی است که متعاطیین، در اون جاهایی است که متعاطیین تصرف در مال نکنن، تصرف متلفی، تصرف متلفی را در مال نکنن. اگر تصرف متلفی کردن در اونجا دیگه خود فقها هم قائلن برای اینکه ملک حاصل شده، ملک به خود تصرف متلف حاصل میشه و کشف میشه مثلا اینکه معامله از ابتدا یا از ابتدا صحیح بوده و لازم بوده، یا اگر گفتیم که ظاهر اجماع نسبت به ابتداش هم هست که در ابتدا هم ملکیت لازمه نیست، کشف میشه از ابتدا ملکیت حاصل بوده ولی ملکیت متزلزلهی که با تصرف و تصرف متلف و بحران دیگه معامله هم لازم شده، تزلزل هم از بین میره مثل سائر موارد. در حقیقت ما تمسک میکنیم به اطلاقات ادله صحت و ادله حصول ملک به معاطات که مقتضای قاعده اونه، مگر اون مقداری رو که اجماع خارج کنه. مقداری رو که اجماع خارج کرده عبارت از مواردی است که متعاطیین تصرف متلفی نکردن در این مال. تصرف متلفی، تصرف متوقف بر ملکی مثلا اگر نکردن در این مال، تصرفات متوقفه بر ملکی، یکیش هم اتلاف خوردن مال مثلا یا در جاریه مسائل دیگه است، تصرفات متوقفه بر ملک اگر انجام نگرفته، اینجا ما تمسک میکنیم به دلیل به خود همون اجماع و سیره و امثال اینها برای اثبات اباحه. در ما عدای این تمسک میکنیم به دلیل به ادله صحت هر معامله ای، صحت هر عقدی، هر بیع، این بیع است و عقد است، مقتضای قاعده صحتشه و حصول ملکه. حالا اگر این اجماع اقتضا داشت که در اون مواردی که تصرفات متوقف بر ملک انجام بگیره، اقتضا داشت که در اون موارد هم قبل از اون تصرفات ملک متزلزل بوده، خب میگیم در اونجا هم فقط لزوم رفع شده، یا اصلا ملکیتی نبوده، پس ملکیتی نبوده، مجرد اباحه بوده و هست تا آخر اباحه. اما اگر تصرف متلف متوقف بر ملک را کرد، چون این دیگه مشمول اجماع نیست، در اینجا دیگه مجمعین نگفتن باز هم اباحه بوده، چون اباحه با جواز تصرف در ملک جایز نیست، قابل جمع نیست، یا اگرم قابل جمع باشه این معناش اینه در اینجا ملکیتی بوده، چون رو تجویز کردن این چنین تصرف متوقف بر ملکی رو. پس این مورد خارج از مورد اجماعه، اجماعی که گفته ملکیت حاصل نیست در غیر از مواردی است که تصرف متوقف بر ملکه، چون خود همین مجمع این تصرفات متوقف بر ملک رو قبول کردن در موارد معاطات. وقتی تصرفات متوقف بر ملک رو قبول کردن یعنی ملکیت رو قائل شدن در این موارد. در کجا قائل شدن؟ در اون مواردی که تصرفات متوقف بر ملکه. پس این مقدار خارج از معقد اجماع میشه. متأسفانه در اینجور موارد میشه رجوع کرد به عمومات احل الله البيع و عفو العقود مثلا و امثال اینها و اثبات کرد که اینجا ملکیت بوده از اول، وقتی هم یه ملکیت متزلزلی بوده، چون مثلا اجماع هست برای اینکه ما قبل از تصرف از متوقف بر ملک اباحه هست. مثلا احل الله البيع میگه هر خواهد، بنابراین که بعد خواهد آمد که بیع درش ایجاب قبول لفظی اخذ نشده و اینکه معاطات مباح پیش فقها، این مثلا از باب یک اجماعی سیره شرعی برخلاف مقتضای قاعده بوده. بنابراین پس ما به مقتضای قاعده میتونیم هر جایی را که اجماع شاملش نشد، اون دلیل لبی شاملش نشد، رجوع کنیم به مقتضای قاعده. مواردی که تصرفات متوقف بر ملک است، در اون موارد قطعا اون اجماع نیست، چون خود مجمعین در اونجا گفتن برای اینکه میشه این چنین تصرفاتی را انجام بدید و چون این تصرفات مستلزم ملکه، پس اونا هم نگفتن که ملک نیست، در اونجا گفتن جایز است این چنین تصرفاتی. معناش اینه اونجا دیگه این اجماع نیست، در اونجا میشه رجوع کرد به عمومات جواز تصرف، به عمومات صحت این چنین معامله‌ای برای اثبات ملکیت، بلکه برای اثبات لزوم هم. اگر فرض کنیم که در چنین مواردی از ابتدا احتمال لزوم رو هم بدیم و اجماع شامل قبل از تصرفات متوقفه بر ملک نباشه، این هم یه دلیلی است که بعضی از آقایون بهش تمسک کردن. میشه تصرف ملکی نه شرعی، میشه ما در اونجا دیگه تمسک به عمومات میکنیم برای اثبات اینکه اصلا در اونجا مالک بوده این از اول، چون در چنین مواردی چون اجماع شاملش نیست، ما میتونیم توسط که به قاعده بکنیم، مقتضای قاعده بکنیم. مقتضای قاعده اینه که اصلا مالک ملکیت بوده، ملکیت لازم یا اقلن ملکیت جائز از ابتدا حاصل شده. پس در اون مورد ما اثبات صحت معامله رو میکنیم از این باب. فقط میمونه مقتضای قاعده اینه، مقتضای قاعده این که اینجا ملک باشه. از این مقتضای قاعده ما رفعیت میکنیم به اون مقداری که مخصص هست برای این مقتضای قاعده. مخصص هم تنها در مورد موارد معاتاتی است که در مورد اون معاتات تصرفات متوقف بر ملک نباشه. اونجا آقایون تصریح کردن به اباحه، اما در تصرفاتی که متوقف بر ملک است اونجا دیگه تصریح به اباحه نکردن، بلکه کلامشون جور است با اینکه در اونجا قائل به ملک هم شدن، چون اونها معتقدن که بعض اون تصرفات متوقف بر ملکه و اون گونه تصرفات هم جائزه در اونجا انجام بگیره. پس از این کشف میشه که معقد اجماع تنها اون مقداری است که تصرفات متوقف بر ملک نباشه. این دلیل اگر ما احتمال تفکیک را بدیم بین در این اجماع بین موارد تصرفات متوقف بر ملک و تصرفات متوقف بر غیر متوقف بر ملک، که احتمال بدیم مقصوده که در حقیقت در معاتات اونجایی که تصرف متوقف بر ملک، در اونجا ملکیت از اول حاصل شده. اونجایی که تصرف متوقف بر ملک نیست، اونجا اباحه شرعی فقط حاصل شده، ملکیت حاصل. اگه احتمال این تفکیک رو بدیم در کلمات مجمعین، بنابر این که اجماعی در این مسئله باشه، خب این مقتضای قاعده همینه که قدر متيقن کلمات اجماع، قدر متيقن تخصیص احل الله البيع و سایر ادله‌ای که بعد بهش تمسک خواهد شد برای اثبات صحت معاتات، اون مقداری است که داخل در معقد اجماعه. معقد اجماع هم بیش از این مقدار نیست، مقدار اون مواردی است که تصرف متوقف بر ملکی هنوز سر نزده از متعاطیین. اونجا مشهور گفتن اباحه هست، اما در غیر از اونجا که تصرف مملک است قائل شدن به تحقق ملک، چون قائل شدن به جواز اون تصرفاتی که متوقف است بر ملک. پس به این مقدار خارج میکنیم مثلا از اطلاقات و ثابت میشه در این موارد اباحه شرعی، در سایر این موارد ثابت میشه اباحه مالکی یا اباحه از باب حصول ملکیت جائزه در حقیقت یا ملکیت لازم. و علا کل حال اساسا استفاده اباحه شرعی از ادله، از اجماع بصیره، اباحه شرعی رو بخواد کسی استفاده کنه، این فی نفسه گفتیم خیلی مستبعده. پس اگر مقصود اباحه شرعی باشه، منحصر میشه مدرکش به تمسک به اجماع و سیره، حالا یا مطلقا یا در اون جاهایی که تصرف متوقف بر ملک نباشه. بنابر اینکه احتمال تفکیک بین این دو شکل تصرف رو بدیم از نظر حکم شرعی، یعنی احتمال تفکیک بین موارد معاتاتی که تصرف متوقف بر ملک درش واقع بشه یا مواردی که تصرف در ملک متوقف بر ملک درش واقع نشه، بگیم اونجا ملکیت حاصل نشده، اینجا ملکیت حاصل شده. خود این احتمال تفکیک این فی نفسه احتمال مستبعدی است، به جهت اینکه ظاهر کلمات فقها اینه که اباحه در همه جاهاش، معاتات در همه جاش یه جوره، یا همش اباحه است یا همش ملکه، همچنانی که مرحوم محقق هم حمله بر یه معنا کرد، همش را حمله بر ملکیت متزلزل کرد، و مرحوم صاحب جواهر همش را حمله بر اباحه مثلا شرعی یا مالکی کرد. و اما اگر مقصود اباحه مالکی باشه، اگر مقصود اباحه مالکی شد، اون وقت در فرض اباحه مالکی مدرک بر اباحه مالکی در اینجا این اشکال پیش میاد که از کجا ما اباحه مالکی را ثابت کنیم در باب معاتات. اگر بنا شد متعاطیه این قصدشون تملیک باشه و ملکیت هم واقع نشه در خارج، چنانچه خارجان قصدشون تملیکه، چون مثلا دلیل صحت شامل این مورد نشه، در بیع عقد شده باشه مثلا ایجاب و قبول لفظی، پس ما قصده المتبایعان لم یقع و اون تملیک و تملک بود. اباحه مالکی اذن مالک در تصرف، و اذن مالک هم این متوقف بر اباحه مالکی متوقف بر اذن دادن مالکه، و مالک این چنین اذنی رو نداده بلکه قصد تملیک کرده. اون چرا که مالک قصد کرده واقع نشد، اون چی که میخواد واقع بشه اون اباحه مالکی، مالک قصدش رو نکرده و اذنش رو نداده، پس بنابراین چگونه اذن مالک اباحه مالکی در اینجا تصور داره و شاید به این جهت بوده که بعضی از بزرگان اباحه در کلمات فقها را حمل بر اباحه شرعی کردن نه بر اباحه مالکی، بر همون معنای اول از اباحه. چون اگر بنا بشه اباحه مالکی باشه، خب این اباحه مالکی نیاز به اذن مالک داره، قصد مالک داره، قصد کنه مالک به خود دادن این شی که دیگری مباح باشه براش، اذن بده به دیگری که تصرف کنه در این مال، و این چنین اذنی صادر نشده از متعاقیه. ولی شاید ظاهر این باشه که مقصود مشهور از اباحه مالکی باشه نه اباحه شرعی. حمل کلمات مشهور بر اباحه شرعی همچنین که گفته شد، و همچنین حمل سیره متشرع یا عقلا بر اباحه شرعی مستبعد است جداً. یکی از موارد اباحه شرعی موارد معاطات نیست. اباحه شرعی بالاخره دلیل میخواد، دلیل خاص میخواد. چگونه از این متشرع یا عقلا ابتداءً اباحه شرعی رو در اینجا قرار دادن؟ اما عقلا که انسان مطمئن است برای اینکه اباحه در موارد معاطات میان اونها از با یا از باب ملکیت است یا از باب اذن مالک، یعنی اباحه مالکی است. و از نظر شرعی هم اگر هرانه اباحه شرعی در اینجا بود، بالاخره باید مدرکی، روایتی، دلیلی ثابت میشد این چنین اباحه شرعی. مثل که در باب تصرف مثلا اب در اموال ابن خودش به اندازه نیاز ثابت شده، یا در موارد دیگری که اباحه شرعی ثابت بشه. حمل کلمات فقها بر اراده اباحه شرعی حمل مستبعدی است. اقرب اینه که اونها اراده کردن اباحه مالکی را. برای اباحه مالکی باستی وجهی پیدا کرد. وجهی که میشه برای اباحه مالکی پیدا کرد در حقیقت عبارت از این است که کسی ادعا کنه که در موارد معاطات عرف و عقلا در حقیقت اباحه مالکی را هم میدن، یعنی متعاطیه این عرفن وقتی مال رو میده به دیگری در مقابل مال دیگه اون مال رو از اون میگیره اینا، یا ابتداءن قصدشون اباحه مالکی است. چنانچه ما در اون بحث آینده اختیار کنیم که مثلا سیره عقلا بر این است که به وسیله داد و ستد معاطات اموال اذن در تصرف بدن، و فعل معاطات کاشف از اذن دادن در تصرف، ولی اذن مشروط، اذن میده که در این مال تصرف کنه، مشروط به این که اونم اذن بده در بال خودش تصرف کنه. دو تا اذن مشروطه. برگردونیم باب معاطات را به حسب ارتکاز عقلا و سیره عقلا در باب معاطات اینجوری بگیم عرف در موارد معاطات اذن مشروط میده، در حقیقت اذن داده که او در این مال تصرف کنه در مقابلی که او اذن بده در مال خودش تصرف کنه اولی. و اینجور که اساسا بگیم فعل معاطات کاشف از اباحه تصرف مالکی است، اذن بعد از مالک است، ولی اذن متقابل در مقابل ندارن، قصد تملیک اصلا ندارن، ابتداءا قصد اباحه تصرف دارن، اذن دارن، ولی مشروط نه مطلق. یا اینجور، یا اگر بگیم بر این که نه، ظاهر همون قصد تملیک در موارد معاطات که احتمال دوم در کلام شیخ بود. شیخ در برای معاطات دو وجه ذکر، وجه دومش این، وجه اول این بود که معاطات به قصد اباحه باشه، وجه دوم این بود که معاطات به قصد تملیک باشه. قصد تملیک بوده خب، ولی این قصد تملیک به نحو تعدد مطلوب درش قصد اذن هم بوده، به این معنا که این آقایون دو تا مقصود داشتن. مقصود اولیشون تملیک و تملکه، و در عین حال علا تقدیر عدم تملیک و تملک راضی به تصرف هم بودن. اذن به تصرف دیگری خود دادن معناشون این راضی بوده دیگری در این مال تصرف کنه، ولی به شرطی که او رو از او بگیره، ثمنش رو از او بگیره، و تصرف خودش هم برای خودش هم جواز تصرفه و اذن به در تصرف در مال دیگری باشه. که ادعا کنیم اینجا تعدد مطلوب هست. اینا یه مطلوب اول دارن تملیک و تملک، یه مطلوب دوم دارن که مطلوب ضمناً از خود عمل معاطات استفاده میشه، که هر دو نفر راضی‌اند و راضی‌اند که دیگری در مال اونها تصرف کنه، اگر چی هم مالک نشه و معامله باطل باشه، قصد تملیکشون متحقق نشه، باز هم اذن داده راضیه که دیگری در این مال تصرف کنه، ولی مشروط به که او در این مال تصرف کنه. یک ادعای این چنینی کسی ادعا کنه که در اینجا تعدد مطلوب هست در حقیقت. تعدد مطلوب همیشه طولیه، عرضی معنی نداره، همیشه تعدد مطلوب نه. تعدد مطلوب همیشه طولیست، یعنی اگر این نشد اونو هم راضیه، این آقا هم تملیک رو راضیه، هم تصرف کردن مشروط به اینکه به اونم از داده بشه تصرف کنه در مقابلش، هر دو رو راضیه. مخصوصا اگر گفتیم در این امور معاطات معمولا در عرف در امور کم ارزش انجام میگیره، امور مهم مثل مثلا نقل و انتقال مسکن، خانه، مسائل پرقیمت، اونها غالبا با ثبت و اثبات و ایجاب و قبول لفظ و از این حرفا انجام میگیره، کتابت و این امور کم ارزشی که درش معاطات انجام میگیره، خود داد و ستد هم درش یک ظهور عرفی داره، در این که این آقا بالاخره راضی به تصرف هم هست. اگر معامله فاسد شد از هر جهتی، این مثل سایر موارد مقبوض به عقد فاسد نیست که درش اجازه تصرف نیست، اون با مالک میخواسته فقط تملیک بکنه، اگر نشد مال خودش میخواد، راضی نیست کسی دیگه در مال خودش تصرف کنه. در این امور ممکنه گفته بشه تعدد مطلوب هست، به این ترتیب که قصد اولیشون تملیک و تملکه، که اگر نشد باز بالاخره راضی هن که دیگری در اون مال تصرف کنه، مشروطه که به این که این هم در مال او تصرف کنه. یک رضای زمینی به نحو مشروط به نحو تعدد مطلوب در طول ملکیت، اگر ادعا کنیم این چنین رضایی هست، اون وقت باز هم از اباحه مالکی در این موارد درست میشه و به این ترتیب اون اشکال محقق ثانی رفع میشه از آیون که اینا یا قصد تملیک دارن، اینا چون قصد تملیک دارن یا تملیک متحقق میشه یا متحقق نمیشه. اگر متحقق شد تملیک، پس ملکیت هست و موضوع برای اباحه نیست، به صحیح هست و ملک هست، ولی ملک جائز مثلا یا لازم. اگر اون قصد تملیکشون نافذ نیست، خب پس عقد فاسدی است، اباحه مالکی هم دلیل میخواد، ما دلیل بر اباحه نداریم. اینا راضی نبودن، اینا هم قصدشون تملیک بود، قصدشون اباحه که نبود. این اشکال به این ترتیب رفع میشه اگر قبول کردیم که در اینجا یک یک رضای مشروط به نحو تعدد مطلوبی هست که اینا قصد ابتداییشون، قصد اعلاشون تملیک و تملکه، ولی به تصرف هم راضی هست که اگر حالا این ملکیت واقع نشد، چون مسئله مهمی نیست خیلی، این چیزی که درش معاطات واقع شده دیگه به تصرف دیگری، البته مشروط به تصرف اولی، مشروط به اذن او هم در این که ای تصرف کنه در این ما، یه این چنین رضای مشروطی هم ضمناً هست. این میشه مدرک اباحه مالکی در حقیقت. و علی کل حال اینا مبانی این شش قولی بود که در کلمات فقها بود. حالا بریم سر اصل مسئله. شیخ قدس سره در اینجا معاطات رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی ما یقصد منه تملیک به عوض، یعنی همون بی، دیگری ما یقصد منه الاباحه. بعد دو وجه دیگر هم ایشون نقل کرد، نقل می کند از دیگران، اونها دو وجه دیگه اضافه کردن در اقسام معاطات. وجه اول اینکه ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا الاباحه، اینکه به خود معاطات نقل و انتقال انجام بگیره بدون قصد بیع و تملیک و بدون قصد اباحه و تصریح بهش کدوم. دومی ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع، اینم وجه دوم که ایشون نقل فرموده است که از بعضی از معاصرین خودش، که مقصود از معاطات حصول ملک نه خصوص بیع، مطلق ملک، مطلق تملیک. بعد هر دو این وجه رو رد کرد، اولی رو رد کرد به این که یقع النقل من غیر قصد البیع ولا الاباحه، بالاخره بحث سر معاطاتی است که یکی از افعال انشائی و معاملی است، بحث سر یکی از معاملاتی است که انجام میگیره و در هر معاملهی بالاخره یک قصدی هست. خلو معامله از قصد متبایعین در باب اموال و معاملات بی‌معناست. بالاخره این که این مال خودش داده به دیگری و این مال او را گرفته، یه قصدی داره لابد از این. این که بدون هیچ قصده، نه قصد اباحه داره و نه قصد تملیک، این معناش خلو معامله است. خلو و قصد متعاملین است از خلو و معامله است از قصد که شخصی که داره معامله انجام میکنه هیچ قصدی نداره، پس قصدی نداره که معامله انجام نمیگیره، چون خود معاملات کلن امور قصدی هستند، یا درش قصد بیع دارن یا درش قصد اباحه دارن، نه قصد بیع نه قصد اباحه، این بی‌معناست. ایشون تعبیرش این امتناع خلو و دافع عن قصد عنوان من عناوین انشائی، بالاخره کسی که این مال رو میده یه قصدی داره از دادن مالش، بی قصد که نمیتونه باشه، یا قصد اباحه داره یا اذن میخواد بده به او تصرف کنه یا قصد تملیک داره، هیچ کدوم از این دو تا نباشه این بی‌معناست. و احتمال وجه دوم رو هم این شکلی رد فر بودن که ان یقصد الملک المطلق، این همون قصد بیع است، چون ما گفتیم که بیع غیر از قصد غیر از انشاء تملیک عین به شی به عوض چیز دیگری نیست. خب اینجا این آقا قصد تملیک کرده در مقابل اون چیزی که از اون میگیره، قصد تملیک مجانی که نکرده قهرن، قصد تملیک به عوض کرده. قصد تملیک مطلق همون بیع است، قصد بیع است چیز دیگری نیست، چون به عبارت از انشاء مثلا تملیک عین به عین دیگری است یا به مال دیگری است، به عوضی است. به این ترتیبشون گفته پس در حقیقت معاطات بیش از همون دو قسمی که ما گفتیم نداره، یکی قصد اباحه، معاطات به قصد اباحه، دوم معاطات به قصد تملیک. در اینجا مرحوم محقق ایروانی اشکالی بر این فرمایش شیخ کردن، گفتن بر این که معاطات اینجوری نیست که منحصر باشه در این دو قسمی که ایشون فرمودن، معاطات اقسام مختلفی ممکنه داشته باشه، ممکن است معاطات قصد تملیک به عوض باشه، ممکن است قصد اباحه باشه، ممکنه یکی قصد تملیک کنه دیگری قصد اباحه کنه در مقابل تملیک یا تملک، ممکن است قصد تملیک در مقابل تملیک باشه نه مال در مقابل مال، یه دفعه مال را در مقابل مال قرار میده، یه دفعه تملیک را در مقابل تملیک، مانند هبه معوضه که گفتیم تملیک در مقابل تملیک. ممکن است قصد در مقابل قصد باشه، شقوق ایشون گفتن به 18 قسط تقسیمش کردن، بعد کل گفته ممکن است اصلا اعراض باشه، این اعراض میکنه که او به حیازت مالک بشه، اونم اعراض میکنه که این به حیازت مالک بشه، ممکن است توکیل باشه، توکیل بکنه به دادن او، بخواد وکالت بده به او که او بعد خودش تصرف کنه، اگر خواست مالک بشه وکیل میتونه تصرف متعاقب بر ملک کنه. در دو طرف ممکنه یک شکل باشه، ممکنه دو شکل باشه، یکی قصد کنه و یکی اون چیز دیگه قصد کنه. پس اقسام خیلی بیش از این دو قسمی است که مرحوم شیخ گفتن، و معاطات هم تنها در بیع جاری نیست، در تمام معاملات معاطات جاریه. میبایستی موضوع بحث رو منحصر کرد، اشون بعد اینجوری میگه موضوع بحث رو منحصر کرد در معاطاتی که از سایر جهات و شروط بیع است، فقط از ناحیه اینکه ایجاب و قبول لفظی نیست، به فعل هست، فعل معاطات هست، اینه فقط فرض کرد که عوض شده، یعنی مختل شده، ایجاب قبول لفظی نیست بلکه فعلی است. سایر جهات رو بایستی فرض کنیم، پس دو قسم هم نداریم، یک قسم داریم، و اون چیه؟ انشاء معاطاتی که قصد ازش تملیک به عوض بیع، قصد اباحه و هر رو باز خارج کرد دیگه از بحث، همچنانی که اون شقوق دیگری که ما گفتیم خارج از بحث، اونا مربوط به بحث ما نیست، مربوط به بیع نیست و مربوط به جهت بحث در این مسئله، در مسئله معاطات نیست. همچنین قصد اباحه که قسم اول از دو قسم شیخه، ای رو هم باز بیرون کرد. میبایستی گفت برای اینکه معاطات عبارت از بحث سر معاطات است که یقصد به تملیک بیع، و بحث کنیم که آیا میشه با معاطات بیع کرد، بیع را قصد تملیک و تملک را، تملیک به عوض را میتونیم با معاطات انجام بدیم یا نه، لفظ شرط در صحت بیع و وقوع بیع در خارج. و همچنین اون چرا که این آقا ایشون اشکال کرد بر اون دو وجه، اون دو وجه هم معقول میشن، این نقل و انتقالی که گفته من دون قصد الاباحه ولا قصد تملیک معقوله، نه قصد اباحه کنه نه قصد توکیل کنه، نه تملیک است نه اباحه است، قصد وکالت که او وکیل باشه، اگر بخواد مالک بشه، ولو با تصرفی که متوقف بر ملکه. پس بنابراین نه اشکال شیخ به اون دو وجه وارده و نه تشقیق معاطات و تقسیم معاطات به دو قسم درسته. میبایستی اینجوری بحث کرد، گفت که موضوع بحث معاطات اونجاییست که متعاطیان قصد بیع رو کردن، تملیک رو کردن، ولی انشاء لفظی نکردن، با فعل معاطات این رو انجام دادن. آیا این صحیحه؟ بیع صحیحون یا صحیح نیست؟ آثار بیع را دارست؟ از صحت، لزوم، نفوذ یا نداره؟ اصل این مطلبی که ایشون گفتن درسته، یعنی حق اینه که روش بحث همینجور باشه که ایشون میگن. اونی که موضوع بحث از ابتدا اینه که آیا ما قبلا هم همینجوری بحث رو مطرح کردیم، بحث در شرایط صیغه عقده، شرایط عقده که آیا یشترط فی العقد، در انشاء عقد لفظ شرطه، انشاء عقد بیع لفظ در شرطه، یا بدون لفظ هم میشه انشاء کرد عقد بیع. و اساسا بحث معاطات که در فقه اسلامی وارد شده و فقه سنی بیش از فقه شیعه درباره معاطات بحث کرده و اقوال زیادی و تفصیلات مختلفی درش هست، کلن همه بحث رو این نکته است که آیا میشه انشاء کرد بیع را با فعل نه با لفظ، یا شرط است در باب عقد بیع اینکه ایجاب و قبول لفظی باشه. پس سایر جهات بیع محفوظه در بحث، در سایر جهات نیست، اینکه تملیک به عوض باشه، مجانی نباشه، مثلا عین باشه، منفعت نباشه، قصد باشه، بی قصد نباشه، مکره نباشه، فرض کنید صغیر نباشه، مجنون نباشه، تمام شروط دیگر اون همه محفوظه. بحث این شرطه فقط که آیا ایجاب و قبول میبایستی لفظن باشه یا ایجاب و قبول به تعاطی به فعل هم میشه و صحیحه. با پس بنابراین پس اصل کلام محقق ایروانی درسته که موضوع بس این جهت تنها، ولی اشکالی که ایشون فرمودن به مرحوم شیخ که چرا دو قسم کرد، پس بنابراین چرا دو قسم کرد ایشون معاطات رو به یکی قصد اباحه، دیگری قصد تملیک، میبایستی بگه معاطات یکیه، اون مایق صدقه تملیک. و بحث در اینه که مایو، همون مطلبی که محقق ثانی هم گفته، مایق صد و به تملیک، آیا این قصد تملیک با فعل و تعاطی صحیح است، لازم است، یا صحیح است و جائز، یا نه صحیح است و نه لازم است و نه صحیح. این موضوع بحثه دیگه، دو قسم کردن نداره که بیاییم معاطات رو دو قسمش کنیم، قصد اباحه، قصد تملیک. قصد معاطات به قصد اباحه ایشون میگه معامله دیگری است، مانند وکالت به معاطات، مانند اجاره به معاطات، ربطی به بحث ما نداره. بحث در معاطات بیعی عبارت اینه که شرایط بیع از سایر جهات محفوظه، که یکیش هم قصد تملیکه، یکی از مقومات بیع اصلا قصد تملیکه، نه شرایط، اصلا بیع عبارت اخرى از قصد تملیکه.
تصویر
کرده
در
محل مقرار افتاد
یا
معاطات،
محل
مقرار در محاطات اونجایی است که معاطات یه فقط قصد خلفه. این از قبیل اینکه بگه معاطات یه وقت قصد تملیکه، یه قصد بیعه، یه وقت قصد اجاره است، یه وقت قصد وکالته، یه وقت قصد
شما هم باشید برای تعیین محل مقرار طریق رو تعیین کنید دیگه. بالاخره در معاطات بحث از چیه؟ در چه زمانی ما بحث در معاطات می‌کنیم؟
بحث از اینکه آیا لزوم میاد یا نه؟ اشکال مرحوم ایروانی پس حاصل اشکالیشون این شد که موضوع بحث کلن در بحث معاطات این است که شرایط بیع و مقومات بیع از غیر از جهت ایجاب و قبول لفظی محفوظه. پس بنابراین قصد بیع را باید فرض کنیم، چون قصد بیع نباشه، قصد یک عنوان دیگری باشه مثل اباحه مالکی یا وکالت یا اجاره یا آریه یا هر چیز دیگه، اون میشه آریه معاطاتی، نمیشه بیع معاطاتی. قصد اباحه یعنی آریه معاطاتی، کسی میخواد مالی رو به دیگری آریه بده که برایش تصرف کنه، چون در باب آریه اباحه هست. مثلا اگر گفتیم آریه برگشته به اباحه میکنه، داخل کردن قسم اول در و گذشتنش در عرض قسم دوم، این تقسیم یک موضوع بحثی است به موضوع و به چیزی که خارج از موضوعه، و این تقسیم درست نیست. این اصل این روش عرض کردیم درسته، یعنی اینکه ابتدا خوب بود اینجوری وارد بحث میشد و گفته میشد که آیا معاطات میشه ایجاب و قبول لفظ نباشه در باب بیع، یا یشترط فی عقد البیع و انشاء عقد البیع، این که ایجاب و قبول لفظی باشه. ولی در این حال شاید مقصود شیخ از این که وجه قسم معاطات به قصد اباحه مطرح کرد، مقصود تقسیم ثبوتی نیست، تقسیم اثباتی است. به این معنا که مقصود ایشون جاد این بوده که معاطاتی که در باب همین بیع معاطاتی انجام میگیره، ما قبلا هم اشاره کردیم دو تا منشأ برای شک در صحتش هست. یک منشأ کبروی است که آیا در بیع ایجاب و قبول شرطه یا شرط نیست، این بحث کبروی است. آیا در بیع ایجاب و قبول شرطه یا ایجاب و قبول شرط نیست، ایجاب و قبول لفظی شرط است یا شرط نیست، از ادله احل الله البیع، از هر دلیل دیگری شرطیت ایجاب و قبول لفظی رو میفهمیم یا نمیفهمیم. این منشأ شک شده در این که معاطات به قصد بیع، به قصد تملیک صحیح است یا صحیح نیست. این منشأ منشأ کبروی است. اگر این منشأ بحث بود تنها در محل بر مقام اثبات، حق با محقق ایروانی بود که نبایستی دیگه دو قسمش کرد، چون موضوع بحث اونجایی که قصد تملیک هست. ولی یه منشأ دیگری در مقام اثبات هست برای شک و در صحت معاطات، اون این که اون منشأ اولی که ذکر شد از دو منشأ، اون منشأ صغروی که خیلی ها گفتن برای اینکه معاطات بیع نیست، چون عرف در باب معاطات قصد تملیک نمی کنه، قصد اباحه می کنه. وقتی مال را میده، دادن و فعل عبارت از کاشفیت انشاء تملیک را نداره عرفن و عقلائیان، این کاشف از دادن، از اباحه کردنه. چون ادعا این شده در مقام اثبات که این معاطات هایی که انجام میگیره صلاحیت برای کشف از قصد تملیک نداره، بلکه کاشف فعل، کاشف اباحه است، کاشف اذن فقط، نه بیشتر. فلذا آمدشون این قسم هم ذکر کرد به عنوان دو وجه در معاطات، و این دو وجه هر دو در همین معاطات بیعی به اصطلاح چون مطرح شده، ایشون هر دو رو اینجا آورد در مقام بیان وجوهی که عقلا متصوره نیست، تا گفته میشه وجوه دیگری هم عقلا متصوره. و چرا این دو وجه؟ اگر بحث در تصور وجوه، وجوه بیشتری متصوره. اگر بحث در بیعه، پس قصد تملیک بایستی فرض بشه. بحث در بیعه، ولی صحبت سر اینه که این معاطات بیعی آیا واقعا درش قصد تملیک هست عرفن یا درش قصد تملیک نیست. پس ذکر دو وجه در حقیقت ذکر دو وجه اثباتی است، نه ثبوتی. یعنی در این معاطاتی که واقع میشه در خارج، چون فقها هر دو وجه را آوردن، یعنی بعضی ها اشکال کردن از نظر کبروی که اصلا انشاء لفظی شرط در عقد، بعضی ها اشکال کردن از نظر صغروی، گفتن برای این که انشاء لفظی شرط نیست، میشه انشاء را به فعل کرد، ولی فعل صلاحیت اثباتی برای انشاء قصد تملیک نداره. عرف وقتی فعل را انجام میده، این کاشف از اباحه است، نه بیشتر از این. ولذا معاطات به قصد اباحه را ایشون به عنوان یک وجه در مقابل وجه دوم در اینجا مطرح کرده. اگه اینجور بگیم دیگه اشکال محقق ایروانی هم وارد نیست بر شیخ. و علی کل حال مسئله سهل المعونه است از این نظر. بریم سر اصل بحث که ببینیم آیا واقعا شرط است در عقد یا عقد بیع این که انشاء به ایجاب و قبول لفظی باشه، یا میشه ایجاد کرد عقد بیع را، بلکه کلی عقود را، چون بحث اعم از عقد بیع و غیر عقد بیع، به وسیله انشاء فعلی که عبارت از معاطاته.